صبحتون بخیر، شنونده بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش هستید. شرکا عنوان نمایشی است که بازپخش شده در این ساعت تقدیمتون می‌کنیم. بشنوید.
قصه های عم مریم.
به نام نقاش بال پروانه ها و سلام به شما عزیزای دلم، شما گلگلی های خودم که آماده هستین قسمت دیگری از داستان نروال نهنگ تکشاخ رو بشنوید. منم آمدم که در خدمتتون باشم و آمادم هستم، بله هم اومدم و هم آمادم، برای شما همیشه آمادم. تقاضا میکنم به ادامه همین داستان گوش کنید. فرز و چابک تند و سری شنا می کرد و هوگویگم سایه به سایه دنبالش می اومد. هر جا می پیچید هوگویک هم می پیچید، هر جا مستقیم به جلو می رفت هوگویک هم مستقیم به جلو می رفت. یه دفعه سرعت هوگویک کند شد، کند و کندتر. نروال که هر بار بر می گشت و اونو نگاه می کرد تا از آمدنش مطمئن بشه تعجب کرد. ایستاد، چرخی زد و هوگویک رو که داشت می ایستاد به دقت نگاه کرد، دم تکون داد و به اون نزدیک شد. عروس ها و اسبان که روی شاخ نروال نشسته بودن زل زدن به هوگویگ و بوته و پدرش رو زیر نظر گرفتن. عروس ها با صدایی که کما بیش می لرزید پرسید، یعنی هوگویگ خراب شده؟ اسبان گفت، نمی دونم، امیدوارم خبر بدی نباشه. بوته از توی هوگویگ شیشه‌ای نروال رو نگاه کرد. چشماش مثل چشمهای نروال پر از سوال بود. خیره به نروال از پدر پرسید، چی شد؟ چرا ایستادی؟ پدر انگشت گذاشت روی بینیش و آهسته گفت، هیس. و بعد نقشه‌ای رو که روی مانیتور روبروشون بود نشون داد. در گوش و کنار نقشه دایره های کوچکی روشن می شد، دایره هایی که هیچ وقت نبود، اولین بار بود که سر و کلشون پیدا می شد. دایره ها بزرگ و بزرگتر می شدن. بوته با تعجب نگاهشون کرد، مثل قارچ تکثیر می شدن، بالای نقشه می رفتن و همونجا محو می شدن. بوته پرسید، این دایره ها چیه؟ بعد منمن کنان گفت، دایره، این دایره ها، اینا یعنی سیگنال؟ آره پدر. پدر گفت، بله درسته، سیگنال. بعد زل زد به بوته و گفت، یعنی که ما تنها نیستیم. بوته خودشو به خوشحالی زد، خندید و گفت، خب معلومه، نروال و دوستاشم هستن، قراره همه ماهی ها بیان کمک، یعنی که سیگنال ها بیشترم میشن. گونه پدر لرزید، پیشونیش چین عمیقی برداشت و گفت، نه، این دایره ها، این سیگنال ها یعنی فلز، یعنی دستگاه، یعنی تجهیزات، جدی باش بوته، یک غریبه این نزدیکی هاست. بعد 12 کلید نارنجی رو که به ترتیب از کوچک به بزرگ روی صفحه کلید ردیف شده بودن برانداز کرد. بوته بهت زده به پدر و بعد به صفحه کلید نگاه کرد. فلش کجی که بالای دروازه کلید نشسته بود یک بند چشمک می زد و دلهوره به دل بوته می انداخت. با صدایی که از استراب می لرزید گفت: ولی فلش چشمک زن که یعنی خطر پدر، خطر. پدر دندوناشو به هم فشار داد و محکم گفت: آماده باش، پیدامون کردم. بوته وحشت زده به پدر خیره شد. یک لحظه صدای خش پشت تخت سنگ مثل ناقوس در گوشش پیچید و تصویر شیء نقره‌ای در ذهنش برق زد. سرش رو به شدت تکون داد تا تصویر نقره‌ای رو از خودش دور کنه. عکس مادر رو که از گردنش آویزون بود به سینه چسبوند و چشم‌های وحشت زدش به چشم‌های نگران ناروال گره خورد. ولی ما نابودش کردیم، مگه نه اختاپوس بزرگ؟ اختاپوس بزرگ بی صدا به رادا نگاه میکرد. ما تو متحیر مونده بود و برای سؤال رادا جوابی نداشت. ناروال معطل بحث و جدل رادا و ماهیا نشد. وقت نبود. شاخش رو محکم به آب کوبید و گفت: نه، از بین نرفته، زنده است. سیگنالاش دیده شده ولی معلوم نیست کجاست. هر جا هست نباید از اینجا زیاد دور باشه. بعد به اون طرفتر به حفره که پدرش رو مثل گرگ گرسنه به دندان گرفته بود نگاه کرد. شاخش رو به تپه مرجانی کوبید و ادامه داد: باید زودتر دست به کار بشیم. هوگویگ و بوته و پدرش دارن میرسن. اسبان جلو رفت و گفت: اونجا رو، اونا اومدن. هوگویگ اومد. همگی به استقبالش رفتن. ناگهان ناروال انگشت شست بوته رو دید. بوته با چشمهای از حدقه بیرون زده انگشت شستش رو از پشت شیشه هوگویگ تکون میداد. سعی میکرد چیزی رو به ناروال بگه. ناروال لحظه به چشمها و انگشت سرگردان بوته نگاه کرد و فریاد زد: صبر کنین، یه علامت، بوته داره علامت میده. و دوباره حرکت انگشتان و چشمها و لبهای بوته رو به دقت زیر نظر گرفت. ناگهان چرخی زد، رو کرد به ماهیا و گفت: فهمیدم، میگه آماده، وقتشه. بوته میپرسه آماده این؟ عروسا نگاهی به اسبان کرد و اول از همه جواب داد: بله، آماده ایم. سگال و رادا، اسبان و عروسا با جمعیت ماهی های ریز و درشت همگی سر تکون دادن و گفتن: ما آماده ایم ناروال. ناروال رو به هوگوی کرد، شاخش رو سه دور بالای سرش چرخوند. بوته لبخند زد، دستش رو توی هم قلاب کرد و روی سینش گذاشت. ناروال رو به ماهی ها گفت: میگه همه چیز آماده است، لحظه کوتاه مکس کرد و فریاد زد: پیش به سوی حفره. هوگویک از جلو و ماهیا در اطراف اون به سمت حفره رفتن. رادا بو کشید و گفت: بوی دشمن. ناروال شاخش رو نگاه کرد که نقطه سیاه در اون پیدا شد، نقطه سیاه که بزرگ و بزرگتر شد و شاخ ناروال رو داشت یک پارچه سیاه میکرد. بله گلای قشنگم، دارید میشنوید، دستتون درد نکنه. خب ادامه داستان رو گوش کنید. بوته فریاد زد: پدر اینجا رو، سیگنالا. پدر فریاد زد: میبینم میبینم. و به صفحه مانیتور که انبوه دایره ها در اون با سرعت نور تکثیر میشدن خیره شد. لبش رو گاز گرفت و گفت: لعنتی، باید همینجاها باشه، همینجا جلوی چشممون. پس چرا هیچی نمیبینم؟ کجا خودش قایم کرده؟ بیا بیرون لعنتی، بیا بیرون. بوته شانه پدر رو تکون داد و منمن کنان گفت: پدر، اون جلو، اونجا رو جلوی هوگویگ توی آب. پدر سرش رو از روی مانیتور بالا گرفت و به آبهای مقابل خود خیره شد. چیزی جلوی چشماش تکون میخورد، درست روبروی هوگویگ. ماهی نقره‌ای اونجا بود. برقی درخشان به چشمهای بوته خورد. بوته جیغ کشید: خودشه، این همون برقه. و اون وقت روی میکروفون پرید، اون رو روشن کرد و فریاد زد: ناروال، ناروال همینجاست، جلوی چشم ما، مواظب باش. پدر میکروفون رو از دست بوته کشید، اون رو به دهانش چسبوند و خشمگین فریاد زد: آهای، کجایید؟ اگه راست میگین. یه مرتبه دهان پدر قفل شد، دیگه کلمه ای از اون بیرون نیومد. پدر و بوته خیره به ماهی نقره‌ای که روی شیشه هوگویگ نشسته بود خیره موندن. دو جفت چشم سیاه کوچک زل زده بود به اونها. اشعه های نقره‌ای چشم هاشون سخت و آزار دهنده بود. بوته زیر لب اینطور زمزمه کرد: آره، همون برق. و نفس در سینش حبس شد. پدر به خودش اومد، روی کلید خوش کن پرید، اما زودتر از او حسگر بزرگ ساز ماهی نقره‌ای فعال شده بود. بوته وحشت زده ماهی رو دید که دور خودش چرخی زد، مکس کرد و ناگهان محفظه‌ای بزرگ شد. زبان بوته از وحشت بند آمده بود. پدر کلمات درشت روی محفظه رو با صدای بلند خوند: شران. بوته با خودش تکرار کرد: شران. پدر اخماشو در هم کشید و گفت: خودشه، شران. پس تصویر نگارم عکسش رو درست ثبت کرده بود. دو سرنشین نقره پوش بوته و پدرش رو تماشا می کردن. اشعه های نقره‌ای چشماشون مثل میخ از هوگویگ می گذشت و توی چشماشون فرو می رفت. بوته جیغ کشید: پدر، پدر. جیغش در صدایی که از میکروفون شران بیرون می اومد و در اقیانوس می پیچید گم شد. هوگویگ رو تسلیم کنید، چند دقیقه بیشتر فرصت ندارین. یا هوگویگ رو تسلیم میکنین یا اینکه با لمس یک حسگر از شما و هوگویگ چیزی جز جلبکی کوچک باقی نمیذاریم. تا پایان شمارش معکوس فرصت دارید، فقط تا پایان اون. بعد تند و زمخت و تهدیدآمیز فریاد زد: از همین حالا شمارش معکوس رو شروع میکنیم. و شمرد: 10، 9، 8. بوته فریاد زد: چه کار کنیم پدر؟ الان نابودمون میکنن. 7. پدر که سعی میکرد خونسردیش رو حفظ کنه گفت: نه، اگه نابود بشیم هوگویگ هم نابود میشه. بوته، ما رو نابود نمیکنن. اونا هوگویگ رو صحیح و سالم میخوان. حداقل تا وقتی دستشون به هوگویگ نرسیده زنده ایم. بله، مطمئن باش بوته. تا شران سرگرم شمردنه، هوگویگ کار حفره رو ساخته. و اما 6. بچه های گلم، من دیگه وقت کافی ندارم برای ادامه داستان، ولی الان از حضورتون خداحافظی میکنم تا فرصت بعد که بیام و ما بقیه قصه رو براتون تعریف کنم. خدا نگهدار.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3، 2، 1.
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش. حکمتانه تهیه کننده محسن جواهری. آوردن که لقمان حکیم در خانه فرد ثروتمندی خدمت می کرد. لقمان مردی چالاک، پاک، امین و درستکار بود. به همین دلیل مرد ثروتمند برای او احترام بسیاری قائل بود و لقمان رو از فرزندان خودش هم بیشتر دوست می داشت. نقد کردند که لقمان اگرچه غلام بود، اما به سبب احترامی که اون مرد ثروتمند به او میگذاشت، در واقع مانند خواجه و بزرگ اون خانه بود. علت این همه عزت و بزرگی هم اون بود که لقمان در حقیقت خواجه نفس خیش بود و از هوای نفس خیش آزاد. به سبب همین آزادی از هوای نفس و دوری از امیال و شهوات عزیز بود و نزد مرد ثروتمند به دلیل خدمت و وظیفه شناسی عزیزتر هم شده بود. هر آنچه را که لقمان می گفت مرد ثروتمند می پذیرفت و به اونها عمل می کرد. در واقع رأی و نظر لقمان رو می پسندید. مرد ثروتمند هیچ وقت لقمان رو به چشم یک غلام و بنده نمی دید، اما لقمان به سبب حق شناسی و وظیفه دانی همواره مرد رو بزرگ خیش می دونست و از او فرمان می برد و دستورات او رو در ظاهر و باطن اجرا می کرد. مرد ثروتمند شیفته صدق و صفا و درایت لقمان شده بود. او رو دوست می داشت و با او نرد محبت می باخت. هر نوع خوراکی که برای مرد ثروتمند می آوردند، ابتدا کسی رو به دنبال لقمان می فرستاد و او رو به سر سفره و یا خوردنی دعوت می کرد و تا لقمان دست به اون غذا نمی برد، مرد به اون غذا دست نمی زد و نمی خورد. وقتی که بر سفره غذا می نشستند، ابتدا لقمان غذا می خورد، سپس باقی ماندش رو مرد با اشتها و لذت فراوان می خورد. یک روز برای مرد خربزه ای رو به عنوان هدیه آوردن. مرد به یکی از غلامانش گفت برو و فرزندم لقمان رو خبر کن تا بیاد و قبل از من خربزه رو نوش جان کنه. لقمان اومد و احترام زیادی کرد و نزدیک مرد ثروتمند نشست. مرد خربزه رو برید و برش اول رو به لقمان داد. لقمان اون برش رو انگار که عسل و شکر میخوره با لذت فراوان خورد. مرد وقتی لذت او رو دید از شدت محبت برش دوم رو هم به او داد. مرد با توجه به لذتی که در خوردن لقمان می دید این کار رو تا چندین بار تکرار کرد و لقمان هم هر بار اون بخش از خربوزه رو با لذت تمام خورد. تنها یک قسمت از خربوزه و یک برش از خربوزه باقی مونده بود. مرد گفت خب این یک بخش و این یک برش رو خودم میخورم تا بدونم و ببینم چگونه خربزه شیرینیه که لقمان اینقدر با لذت و حلاوت اون رو نوش جون کرد. وقتی که مرد برش خربزه رو به دهان گذاشت و خورد، از تلخی و تندی اون بسیار برافروخته شد. خربزه اونقدر تند و تلخ بود که زبان و حلق او رو سوزوند. مدتی از شدت تلخی و سوختگی از خودش بیخود شد. وقتی که آرام شد رو به لقمان کرد و گفت ای جان جهان، ای دوست مهربان من، تو چطور این خربزه تلخ رو خوردی؟ این چه شکیبایی و بردباریه؟ مگه تو با خود و سلامتی خودت دشمنی داری؟ به من بگو ببینم این تلخی رو چگونه تحمل کردی؟ لقمان در جوابش گفت من اونقدر از دست بخشاینده تو خوردم و اونقدر شیرینی لطفهای تو در کام جان من رفته که شرمنده احسان تو هستم. اکنون اگر از یک تلخی و یک خربزه تلخ که از دست تو میخورم روی در هم بکشم، قدردان نعمتهای تو نبودم. همه شادکامی من از توه. اکنون از یک برش خربوزه تلخ فریاد برآوردن خلاف اخلاق و جوانمردی است. در واقع شیرینی محبت‌های بسیاری که در این مدت در حق من کردی تلخی این خربوزه رو از بین برده. دوستای خوبم، اینم از قصه لقمان حکیم و خربوزه تلخ. امیدوارم که پسندیده باشید. به اتفاق همکاران خوبم تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر شما را به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ضربان قلب تو به هم نفس میده، یه نگاهت امید و به خون بخشیده، کی همیشه غیر تو غمم رو فهمیده، دل خونه از هوات همیشه لبریزه، تو نباشی زندگی غروب پاییزه، تو با حس داشتنت شده یه انگیزه، تو چشمات رازه، خنده هات سازه، حرفات آوازه، هم نفسی تو، هر جا که باشی دارم هوا تو، تو به تنهایی همه دنیایی، مثل رویایی خود دریایی، تو چه زیبایی، تو چه زیبایی،